اسنیکی خوب است ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بر دوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت بر رادیو آزادی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه‌دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتابی پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در نظر شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقصان در زمان شوروی و حتی در همین زمان ها فرمایشی در داره. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم و سهراب، فیلم های مثل گفتار در برای چاوش، گفتار در برای رستم، کاوه آهنگر، بریز که نوگر یک نو کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی، نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در برای ایجاد این فیلم بلند برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با ایجاد این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف بینه مثلا همخشان از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و ثروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستدید که در مصور کنه کاوی آهنگر تحت تصرف زحاق قرار میده. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های صنفیه تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تقریبا همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چیزهای منظور ما هست ساختار دولتگری ملی. ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید. هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکرده. یعنی ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده درباری سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرفی و تأثیری ایدئولوژی عرب قرار گرفت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی، و همین وقت یک نوع بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک وجود آورده بود. دربار صابونی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاههای صابونی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی صابونیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلان چیز دیگر بود در اون زمان. هدف کلان چیز دیگر بود. ببینید که این از طریق شبکه‌های تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشه. برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که اشاره شد یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین فشارهای جامعه، مبارزه سیاسی پرولتریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخی همه گونه بیان فیلم ها و اثر های دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حادثه ها بعد از انقلاب اگر من به نظر بگیریم انقلاب اکتبر پیش نظر بگیره، در زمان خود شوروی هم با عنصر های همان زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مذهبی شما پیش نظر بگیریم، فیلم بندی کاوکاز پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سیاسی دو هست. مثلا اون عنصرهای دوره همون بورژوازی نفری که میخواه اون نینه به همسری بیره، خلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندهایی که میبیره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده میشد.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم بسیاری ها این سوال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله هم همین سوال من گذاشته بودم که اون نفری که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارد، اونا هم شاید مثلا همین سخن و موقع گیری ما خوب قبول نکنن، در اندازه برانجش قبول نکنن، زیر اونجا تنها گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناه گناهی مثلا کارگردانان نیست. کارگردانان در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیر تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنین متخصص چون فرمایش را بیشتر بودن از ساختار شوروی، باید هم دوزه مجبور بودن که همچنین متخصص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود، اما در مدت قریب 26 سالی دوره سوید سکلولیه که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویتش کنن بحران هویتی در جامعه ما باوجود میبرن نمایش و به خاطر پر کردن اثیر خالی از روی ضرورت همین گونه فیلم های نوستار میگذیرن، یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویت چکن برای اومدن اهمیتی پر کردن اثیر مثلا اولویت دارد یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما، یعنی میارزد که ما به خاطر تنها اثیر خالی ها پر کردن در عوضش هویت ملت شخم خودشناسی ملت کاهش البته نمیارزد. این گونه فیلم های خودشناسی ملت کاهش میکنن بهتر که کلان میشنند.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنیاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی یا ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتب مکمل که مثل نظریه مانند به دین یا مانند به مکتب های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان صحیح. ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مسلک یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که ساده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکارها سمتی منفعت های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان در سطح اکثر جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها، همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد، از اون یک نظام یک نوع تمه تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. همین زمان در همین گونه مرحله قرار داریم. مشکلی کاری ما هم در همین است. هنوز بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله و به خلاصه دقیق عمیق نامده هست و باید که هر چی بیشتر و هر چی زودتر مهم مسئله مثلا در سطحی قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی اتنا پسیخولوک و سیاست مداران تاریخ نگاران در شکل یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم، آموزیم اصول های ایدئولوژی سازی و جامعه سازی رو در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهیم و در این زمینه ما باید یک نوع تم ایدئولوژی و تم هویت سازی و جامعه سازی ملی رو به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه یک بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونه باشه، اینسترومنت هست، ابزاری هویت سازی هست، اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. خود ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچنین ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از اون نشانه و تأثیری خوبی را شاهده نمی کنیم، اما روحیه ها در واقع خراب می
کنیم. سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف، بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی اصطور نظر میکنیم شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این برای بیرام آوردن، با وجود آنکه شاید اندازه اقتباس ها هم از اصطور نوردن، اما در پای شناسایی با نوشته های بسیار ارزشمند سید یتیموف وقتی که آثار سید یتیموف را من مطالعه کردم با آن چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا عمومیت داشت، چون عمومیت داشتن جزی از نوشته های استاد برای تقویت موقعگیری و ضرورت یک نوع اقدام بر دیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاشون ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن، اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطحی که نظری اسدزاده پیشنهاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
اونا موافق هم در مجموع اون چی که اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خودکفایه باشد. شاید من همچین یک نفری که از کناره بعضی کاری کینماتوگرافی و سینماگران به هم میگم شاید یک نوع بهادیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این سخن چندان مشکلی ندارد، اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد، اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش بر خودکفایه شدن سوهاشون کنم. اما خودی فیلم آفران باید همیشه در من بینظر داشته باشم بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آفری باید اون چیزی آفران خودکفایه شود و از طریق درآمدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیاد.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تألیف یک مطلب پیشنهادی منع نمایش فیلم های زمانی شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسونم. خوش و خوب و کامگار، خدا نگهدار.
همین زیاد مونده‌ای در دلی صد دشت و صحرا دست و سرها مونده‌ای به مدینه به سفینه به خزینه به نصیب کوبکویو در بدری درویش آسو مونگایی کوبکویو در بدر درویش آسو
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارشمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود در بازی های 23 زمستانه اولمپی که از 9 تا 25 فوریه امسال در شهر پیونگ‌چان کره جنوبی برگزار خواهد شد، شرکت بیش از 2,500 ورزشگر از 90 کشور جهان در نظر است. به برنامه بازی ها 15 نمود مانند بیاتلون، بوبسلی، کیورلینگ، کنکیتوزی، لیژرانی، رقص روی یخ، هوکی، چنرانی، شورت تریک و غیره داخلند. تاجیکستان در المپیاده زمستانه سال 2018 اشتراک نخواهد کرد، زیرا ورزشگران تاجیک نتوانستند که معیارها را جهت دریافت راحت ها به بازی های 23 زمستانه المپی اجرا نمایند. کمیته بین المللی المپی بوکس را از برنامه بازی های تابستانه المپی سال 2020 خارج کردن است. در این باره پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ در یک نشست خبری بعد انجام جلسه کمیته اجرائیه اظهار داشته است. با گفته او کمیته بین المللی المپی از وضعیت در انجمن بین المللی بوکس نگران است و نسبت رهبریت انجمن به تحقیقات شروع نموده است. حالا غفور رحیموی ازبکستانی اجرا کننده وظیفه پرزیدنت انجمن بین المللی بوکس می باشد. او به این مقام بعد آن نشست که روز 27 ژانویه امسال فرانکو فالچینلی از وظیفه پرزیدنت انجمن بین المللی بوکس استعفا داد. انتخاب رهبری نوی انجمن جهانی بوکس در اجلاسی نوبتی ماه نوامبر امسال صورت خواهد گرفت. قرار است این انجمن در روسیه برگزار شود. خوشبخت قربان محمدف پهلوانی تاجیک در مسابقات بین المللی آید به گوشتی جودا که 3 فوریه در شهر بوستون ایالات متحده آمریکا برگزار شد مدال طلا به دست آورد. وی در وزن 66 کیلو 5 رقیبش را مغلوب کرده به فینال برآمد. او در قوازمایی نهایی رقیب کانادایی‌اش را شکست داد و صاحب جای اول شد. در این مسابقات گوشتگیران از امریکا و کانادا، ارجنتینا، آوستریا، گرجستان و پیرو شرکت داشتند. خوشبخت قربان محمد روز 5 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پیروزی در این مسابقات به او امکان داده است که راحت جام امریکا را به دست آورد. وی افزود:
مسابقه جام امریکا هست که من در اینجا اشتراک میکنم. ماه اپریل برگزار میگرد، شتات کالیفرنیا برگزار میگرد. ان شاء الله دام جام جو یکم رو شون میکنم. من تا همه روزم من پرچم تاجیکستان رو فقط میبرداشتم. عینوی امریکا در اومد میکنم، پرچم امریکا میبردم. لیکن من تاجیکم.
ورزشکاری تاجیک خوشبخت قربان محمدف بیشتر از یک سال است که در امریکا تمرین میگیرد و در گذشته هم بارها غالب مسابقات بین المللی در ایالات متحده شده است. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی بوکس به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دوشین قولشاپوکوف که 6 فوریه در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک نتیجه گیری شد 5 مدال به دست آوردند. در این مسابقات حدود 150 مشزن از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. زنان از روی 2 وزن و مردان از روی 10 وزن رقابت کردند. در بین نمایندگان تاجیکستان مدینا غفورو نتیجه بهترین به دست آورد. او در سبقه زنان در وزن 51 کیلو در قوازمایی نهایی بر دلنازا نعمت‌اللهیوا از ازبکستان پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس روز 7 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در المپیاده لندن موضوعنا جایزه داری میدالی برینجی شده گی بود با دیوائی دفترو بسیار اومدن از سر کردن دفترو رو پدرشون میبیارن مادرشون میبیارن و ارزو دارم که موضوعنا بارین در المپیاده اشراک کرده در چمپیانت های جهان اشراک کرده جایزه داری یکم دویم یا کسی اونجا میشوند.
در مسابقات بین المللی بوکس در بیشکک ورزشکاری تاجیک شهرت عبدالعزیز زاده در سبقت مردان در وزن 91 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. سه مجزن دیگری تاجیک فرقت جان عادل جان، بهادر عثمانوف و احمد جان سیدوف در وزنهای خود مدال های برنجی گرفتند. در مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 8 فوریه در شهرهای دوشنبه و حصار شروع می شود، 8 دسته اشتراک می کند. بر اساس قرعه‌کشی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه ا تیم های لوکوموتیو پامیر دوشنبه، ЦСКА پامیر دوشنبه، استرافشان استرافشان و پنشر جلال الدین بلخی، به گروه ب تیم های استقلال دوشنبه، رگر تدزی تورسونزاده، اشت ناحیه اشت و وخش قرغون تیپه داخلند. طبق دستوری مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از هر گروه دو دسته بهترین به نیم فینال می برایند. بعدن خالیبان بازی های نیمه نهایی در فینال رقابت می کنند. بازی های حل کننده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 16 فوریه دایر خواهند شد. کمیته بین المللی اولمپی به 169 ورزشکار روس اجازه داده است که زیر پرچم اولمپی نه پرچم کشوری خود در بازی های زمستانه اولمپی در پیونچخان کره جنوبی اشتراک کنند. ولی کمیته بین المللی اولمپی 15 ورزشکار روسیه از گروه 28 نفری را که اخیراً در دادگاه حکمی ورزشی سفید شدند به المپیاد زمستانه دعوت نکرد. با گفته این نهاد در وقتی سنجش شبهه پیدا شده است که این ورزشکاران از داروهای ممنوع شده استفاده کردند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما عبدالله اشورف.
روز 4 فوریه کمیته بین المللی المپی اعلان کرد که 15 ورزشکار ایلاوگی روس و مربیان آنها را به بازی های المپی پیونچخان دعوت نمی کند. این 15 نفر در بین 28 ورزشکار روس هستند که از سوی دادگاه بین المللی ورزشی بیگناه دانسته شدند. روز 1 فوریه این دادگاه که قرارگاهش در شویتسریا می باشد، حکم کمیته بین المللی المپی را از اعتبار ساقط نموده اجازه داد که افراد یاد شده در مسابقه های ورزشی اشتراک کنند. با قبل دادگاه ورزشی استفاده ورزشکاران روس از برنامه دوپینگ در بازی های المپی سال 2014 در شهر ساچی روسیه شهادت کافی پیدا نکرد. از این رو دادگاه عیبنامه 28 ورزشکار روس را لغو نمود. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپی قرار دادگاه را تنقید کرد.
حکم دادگاه برای کمیته بین المللی المپی خیلی هم نگران کننده است. ما چنین انتظار نداشتیم. متاسفانه ما فقط درباره سبب های این قرار آگاهی داریم. ما به صبرانه طلب میکنیم که شرح مفصل در این باره پیشکش شود. ولی دادگاه میگوید که چنین شرح آخرهای ماه روان تقدیم خواهد شد. با اشاره به عیبنامه وزنین این مهلت قابل قبول نیست.
هیئت روسیه از شرکت در بازی های المپی پیونچخان محروم شده است، ولی ورزشکاران این کشور می توانند به طور انفرادی در هیئت به اصطلاح دسته المپی ورزشکاران از روسیه اشتراک کنند. با این وسیله 169 ورزشکار روس حق سبقت در بازی های المپی پیونچخان را که روز جمعه 9 فوریه رسما آغاز می شوند حفظ نمودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در دایره اقدام فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال که با دستگیری شرکتی کوکاکولا برگزار شده است، جام جهانی فوتبال روز 5 فوریه به تاجیکستان آورده شد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه نمایندگان فدراسیون بین المللی فوتبال و شرکتی کوکاکولا را که جام جهانی فوتبال را به دوشنبه آوردند، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی استقبال کرد. جام جهانی فوتبال را که در هواپیمای مخصوص به فرودگاه بین المللی دوشنبه رسید، فوتبال باز معروف کریستیان کرامبیا، قهرمان جهان و اروپا، غالب دو کرته لیگ قهرمانهای اویفا، سابق نیم حمایتگر دسته منتخب ملی فرانسه راهبلدی میکند. او در یک نشست خبری که 5 فوریه در مجمع کاخ بربد دوشنبه برگزار شد، به خبرنگاران گفت که پیدا شدن جام جهانی فوتبال در هر یک شهر ایده حقیقی است و این برای دوشنبه نیز روزی مخصوص است. کریستیان کرامبیا افزود:
We are here with the FIFA World Cup trophy to my Coca-Cola and it is a real privilege to share this experience together.
جام جهانی فوتبال را راهبلدی کردن برای من افتخار است. مخلصان زیاد فوتبال امکان پیدا میکنند که جام را از نزدیک ببینند. امکانیت دیدن جام واقعی مردم را به زندگی روح بلند میسازد. در این سیاحت ما از مرزهای بسیاری از کشورها آزادانه میگذریم و هیچ گونه نژاد پرستی را حس نمیکنیم. بعد تشریف 91 شهر ما باز بر روسیه که میزبان مسابقات قهرمانی جهان است برمیگردیم.
To go to join Russia, we need to face at least more than 91 cities.
در این نشست خبری دلشاد جورایف، نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، چنین گفت:
جام جهان تشریف آورده است به تاجیکستان، فکر میکنم که یک اقدام بهترینی امسال است. یک آن است که پیش از چمپیونات جهان، پیش از کشوده شویش، زیاد از 50 دولت روی دنیا رو سرگشت میکند. اینجا فکر میکنم که امروزه چورابینی یک سببی نو میشود، سببی آمادی گردوندن فوتبال ورزش دوستای ما و باعث افتخار همه مخلصای فوتبال تاجیک میشود.
با جام جهانی فوتبال که در ویترین یا قفس مخصوص شیشگی در مجمع کاخ بربد دوشنبه گذاشته شد، بیش از 3000 ساکنان دوشنبه عکس برداری کردند. یکی از آنها دانشجو فریدون محمد شویف بر رادیوی آزادی گفت:
ما هم بگفتم روز شد باشد که ما جام را از نزدیک بینیم و با جام رسم بگیریم. آن همان روز شد که آرزوی ما نیز جامعه عمل کشید و ما توانیستیم که با این جام، با این جایزه ای که دل فریب است، رسم بگیریم و در این حال به نهایت شد استم و در حیات هیجان قرار دارم.
باید گفت که سیاحت جام قهرمانی جهان آید به فوتبال با دستگیری شرکتی کوکاکولا ماهی سپتامبر سال گذشته از ورزشگاه لوژنیکی شهری مسکوی روسیه شروع شده است. خط سیر این سیاحت تا ماهی دکمبر سال 2017 در 16 شهر روسیه دایر گردیده بود. بعدن جام برای چهارمین بار به سیر جهان برآمد. جام جهان تا آغاز مسابقات قهرمانی جهان در روسیه 126,000 کیلومتر را در زیاد از 50 کشور سیر کرده، سپس به مسکو برگردانیده می شود. یادآور می شوم بازی های مرحله نهایی قهرمانی فوتبال جهان از 14 ایون تا 15 ایول امسال در 12 ورزشگاه 11 شهر روسیه برگزار می شوند. بعد انجام بازی نهایی مسابقات قهرمانی جهان که 15 ایول در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برپا می‌گردد، جام جهانی فوتبال در یک مراسم با تنتنه به دسته قهرمانی نوی جهان تقدیم می‌گردد. باید گفت که جام جهانی فوتبال پس از سیاحت آن به قزاقستان و قرغیزستان به پایتخت تاجیکستان رسید. جام 6 فوریه از شهر دوشنبه با همان هواپیمای مخصوص به شهر تاشکنت ازبکستان برده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان دختر تاجیکستان شاه برک گلستان